أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با عرض سلام و احترام خدمت دانشجو معلمان عزیز، در این جلسه میخواییم درباره زبان فارسی یا فارسی عمومی صحبت کنیم که متعلق هست به پردیس بنت الهدى. بچه‌ای که این درس رو با ما گرفتن، فارسی عمومی یا زبان و ادبیات فارسی، جلسه گذشته تا پایان ادبیات غنایی صحبت کردیم. اگر اون قسمت را مطالعه کرده باشی، در آخرها گفتیم که جلسه آینده در مورد ادبیات معاصر صحبت خواهیم کرد. الان می‌خوایم در مورد ادبیات معاصر صحبت بکنیم. خب، ادبیات معاصر در ایران شامل یک دوره زمانی بعد از انقلاب مشروطیت تا به امروزه. البته حقیقتاً ادبیات معاصر که ما می‌گیم، یه بخشی از این زمان با ما معاصر نیست، یعنی از سال 1324 هجری قمری یا 1296 شمسی 100 سال بیشتر از این زمان گذشته. یه مقدار دیگه اون مطالبی که در کتاب ها میاد فعلا شامل ادبیات معاصر نیست، خارج شده. حالا با اونجا رو خیلی کار نداریم، می‌خوایم بگیم که ادبیات معاصر چه ویژگی‌هایی داره با ادبیات سنتی و با ادبیات کهن چه فرقی داره. ادبیات معاصر شاخصه‌هایی که داره ایناست: از لحاظ محتوا به مسائل روز و به مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی روز توجه بیشتر دارد، بیشتر از زبان عامه مردم حرف میزند. در حالی که این دوتا مطلبی که گفتیم، مسائل روز و زبان مردم، در دورهای قبل یا نبوده یا کم بوده یا مستقیم نبوده. البته بوده ها، در شعر حافظ مسائل سیاسی اجتماعی و مسائل روز و اوضاع و احوال مردم بوده، در گلستان سعدی بوده، در عبید زاکانی بوده و در شعر دیگران بوده، البته به صورت مستقیم نبوده. دومین مطلب، از زبان مردم، یعنی در سطح مردم سخن گفتن در گذشته نبوده. شعرا و نویسندگان ما بیشتر سعی میکردن به شکلی صحبت بکنن که هنرهای ادبی بیشتری داشته باشه و خودشون رو و توانایی شاعری خودشون رو نشون بدند. اما در ادبیات معاصر این نه، این رو گذاشتن کنار. گفتم ما باید با مردم هم نوا و هم رنگ و هم صحبت و هم زبان باشیم. شاید علت این که میگیم ادبیات معاصر یا مثلا ادبیات معاصر رو جدا میکنیم از ادبیات سنتی و کهن و علاقه مندان زیادی هم داره و یا قالب شعری رو به هم میریزه نیما و قالب جدید رو از ادبیات فرانسه تقلید میکنه و یه نوع آوری خاصی انجام میده و ردیف و قافیه و وزن و اون قالبی که قبلا در شعر سنتی بوده اونا را به هم میریزه، به خاطر همین هست که به مردم نزدیک بشه، به اوضاع و احوال و به زندگی مردم، به اوضاع اجتماعی سیاسی مردم، به زبان کوچه و بازار مردمی نزدیک بشود، به طوری که در شعر شعرای این دوره ما مطالبی میبینیم که به صراحت به این غذایا کاملا اشاره دارن که نمونه های از اون را ما در این فصل آوردیم از نیما و اخوان و بعد سایر شعرهای معاصر، خلاصه نمونه های آوردیم که چند موردش رو ما میخوانیم، البته نه اینکه همش رو این جلسه، این جلسه و جلسه آینده، و شما بزرگواران هم کل مطلب را میخوانید اگر مشکلی سوالی داشتید از طریق همین سامانه با ما در میان میذارید. پس بنابراین ادبیات معاصر از اون تاریخی که گفتیم انقلاب مشروطیت شروع شده و قالب های شعر نو را خیلی البته قبلا کار کردن روش، ولی نیما در واقع به نتیجه رساند، نه اینکه نیما از صفر شروع بکنه، نه، در واقع نیما نتیجه را گرفته و موفق به جا انداختن شعر نو در جامعه شده، و الا قبل از اون شعرهای بزرگی مثل بهار هم تلاش میکرد این اتفاق بیفته. البته نظر بهار این بود، مرحوم علی شعر بهار این بود که ما قالب را حفظ کنیم، محتوا را عوض کنیم. اصلا قبل از مرحوم علی شعر بهار خود مولانا بود که میخواست قالب های شعری را به هم بریزه، میگه مردم از این قول و غزل، مفتعلون مفتعلون کشت مرا، یا قافی اندیشم و دل دار من، گویدم می اندیش سوز دیدار من. همه این ها نشان از نظر مولانا به تغییر قالب های شعری هست، که البته بیت اولی رو من کامل تر بخونم. رستم از این قول و غزل، ای شه سلطان ازل، مفتعلون 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 کشت مرا. منظورش این که ما به ظواهر هنرهای ادبی قالب‌های شعری بیشتر توجه میکنیم، در حالی که ما باید به محتوا توجه کنیم. در بیت بعدی که خوندم، قافی اندیشم و دلدار من، گویدم می اندیش تو دیدار من، یعنی میگه موقع شعر گفتن زمان خودشو میگه، ما بیشتر به ردیف و قافیه توجه میکنیم، در حالی که اصل قضیه محتوا هست. ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را. پس بنابراین ادبیات معاصر این ویژگی را داره. حالا اگر بگیم چرا ادبیات معاصر پیش آمد و نمیدونم چرا این تحولی به وجود آمد، مسلماً علتش ترقی و تکامل در پیشرفت سنتی و هنری و سنت چاپ و تکنولوژی در واقع دوره معاصره. بالا رفتن آگاهی مردم هست، حق طلبی و سهم طلبی مردم از حکومت حاکمیت و سایر مسائلی که خلاصه همش دخالت داره بر این که ادبیات معاصر اتفاق میفته. همونطور که امروزه مثلا فضای مجازی خیلی کارها میکنه، روی خیلی مسائل را باز میکنه، افشاگری میکنه، البته نمیخوام بگم همش مثبته، گاهی هم منفیه، اما نمونه هایی که ما از ادبیات معاصر اینجا آوردیم گفتیم که از شعرهای مشهور دوره معاصر، از جمله اولین شعری که ما آوردیم از خود نیمایوشیت، شعر معروفش، میتراود مهتاب میدرخشد شبتاب، نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم میشکنه. از جامعه گلایه میکنه، میگه غم این خفته چند خواب در چشم ترم میشکند، میگه این ناگاهی و جاهل بودن روحی به مسائل خواب را از چشم گریان من گرفته، گران با من استاده سحر صبح میخواهد از من، که از مبارکتم او آورم ان گوم به جان باخته را، بلکه خبر. بله. گران با من استاد سحر، گران با من استاد سحر، منظور از سحر آزادیه. میگه آزادی با استاده صبح میخواهد از من، این همون آزادی، چه از مبارکتم اون قوم بزن باخت را بلکه خبر. یعنی من از آزادی به مردم بگم، از استثمار و استکبار، از استکبار به مردم بگم، به عبارت دیگر مردم رو آگاه کنم، به عبارت دیگر مردم رو با حق و حقوق خود آشنا کنم. در جگر لیکن و خاری از ره این سفرم می شکند، نازکارای تن ساق گلی، نازکارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان و به جان دادمش آب، ای دریغا به برم می شکند. اینجا نازکارای تن ساق گلی منظور آزادیه. آزادی مثل ساقه گل هست، نازکه، با تراوت شکننده هست، اما این رو من به جانش کشتم، یعنی زحمت کشیدم برای این آزادی، منظور انقلاب مشروطیته. تا دری بگشایم بر عبس میپایم، که به کس که به در کس آید، در و دیوار به هم ریختشان بر سرم میشکند، میتراود مهتاب. اینجا باز تزدید مطلع کرده به اصطلاح قالب های شعر سنتی قدیم. باز اینجا هم گلایه میکنه، میگه من این آزادی رو آسان به دست نیاوردم که اینجوری داره خراب میشه. باز اشاره به مشروطیته که انقلاب مشروطیت بعدن تبدیل به حکومت استبدادی در دوره پهلوی، اول در دوره اواخر قاجار و در دوره پهلوی شد، به جای اینکه مثل بسیاری از کشورها که انقلاب میکنن که به آزادی برسن و شکست میخورن یا به هیل و لیل میان جلوی آزادی مردم را، حق مردم را میگیرن، دوباره تبدیل به استبداد و استعمار میکنن، همینجا هم همین قضیه اتفاق میفته. حالا این شعر بالاخره کاملش رو من اینجا آوردم از نیمایوشید، خودتون این رو بقیهش رو مطالعه میفرمید. اگر سوالی مطلبی بود حتما مطرح میکنید. اینم بگم که در ادبیات معاصر مثل شعر کهن نیست مصرع به مصرع، کلمه به کلمه معنی کنیم. گاهی ممکن سه تا مصرع، چهار تا مصرع، دو تا مصرع با هم بخونیم، ازش یک نتیجه بگیریم، خلاصه شو بگیم. مثل مثلا فرض بفرمایید که در آخرهای این شعر باز میگه دست او بردر میگوید با خود، غم این خفته چند خواب در چشم ترم میشکند. اینجا مفهوم شما باید بیان کنیم، مفهومش هم اینه که اینا در غفلتن، من هم به احوال جاهلان اینا گریانم. فعلا تا اینجا کافیه دیگه، بیشتر از این برای بارگذاری صدا حجمی نداریم. انشالله که موفق و معید و کامیاب باشید و از خداوند بخوایم که این بلا و مصیبت رو هر چه زودتر تمام کنه. در این دورانی که در خانه هستید حتما مطالعه کنید و مطالعه. و السلام علیکم و رحمت الله.